با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد. یادآوری کنم که علاقمندانی که مایل به شنیدن آن در غیر ساعت پخش مستقیم برنامه هستند با مراجعه به صفحه مصاحبه های سایت رادیو متن کامل آن را با عنوان کتابخوانی بشنوند. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدین استفاده کنیم از این وقت و ادامه بدیم مقدمه کریس هجز و بر کتاب خودش جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد. جنگ جهاد است. پرزیدنت جورج بوش از تهدید و هشدار به کشورهای دیگر که در جنگ علیه تروریسم یا در کنار آمریکا می‌ایستند یا در شمار آن کسانی شمرده می‌شوند که آمریکا را به چالش می‌طلبند شرم ندارد. این هم خودش نوعی جهاد است. با وجود این ما آمریکاییان خود را در موقعیت خطرناک آغاز جنگ می‌بینیم. جنگی نه علیه یک دولت مشخص بلکه علیه شبحی موهوم. جهادی که ما راه انداخته ایم عبارت است از هدف قرار دادن دشمنی مرموز، اقفالگر و پیوسته در حال تغییر چهره. نبردی که ما آغاز کرده ایم بی انتهاست. دیگر خیلی دیر شده است که با کلمات و سخنان خودسرانه و هیجان انگیز بتوان به قول معروف آب رفته را به جوی بازگرداند. ما به لشکرکشی و کار آشفته‌ای دست زده ایم، گویی همه اینها را برای تخریب و نابودی خودمان تدارک دیده ایم. پرزیدنت بوش به ما خاطر جمعی می دهد. نقل قول از بوش: ما پیش می رویم تا از آزادی و همه آنچه در دنیا پسندیده و عادلانه است دفاع کنیم. آذین بندی های میهن پرستانه و برافراشتن پرچم سرنگ آمریکا که پس از حمله به آسمان خراش های مرکز بازرگانی جهانی و پنتاگون به سرعت افزایش یافته نشانه تأیید و حمایت ماست از جنگ ترتیب داده شده علیه محور شیطانی. مقامات انتخاباتی، نامداران و گویندگان اخبار صف کشیدند تا به حساب آورده شوند. جمعه 14 سپتامبر، سه روز پس از حمله، کنگره آمریکا حتی حق استفاده از تمام نیروهای ضروری و مناسب علیه کشورها، سازمانها یا اشخاصی را که پرزیدنت تشخیص می‌دهد حملات تروریستی را برنامه‌ریزی و تصویب کرده‌اند اجازه اجرای عمل دادند مرتکب شده‌اند یا به انجام دادن آنها یاری رسانده‌اند. اینها همه از اون تصویب‌نامه کنگره آمریکاست به رئیس جمهور اعطا کرد. این قطعنامه با اکثریت آرا در مجلس سنا به تصویب رسید. فقط 23 سناتور رأی منفی دادند. در مجلس نمایندگان فقط یک رأی مخالف داده شد. خانم باربارا الی، نماینده حزب دموکرات از اوکلند کالیفرنیا، با بیان این عبارت که وقتی دست به اقدام می‌زنیم اجازه ندهید همان اهریمنی شویم که نکوهشش می‌کنیم، هشدار داد که اقدام نظامی نمیتواند امنیت کشور را تضمین کند. من در پرانتز یه توضیح کوتاهی بدم که زمانی که این کتاب نوشته شده و منتشر شده زمان ریاست جمهوری آقای بوش بود و هنوز این حمله به عراق صورت نگرفته بود. ادامه میدم. هنگامی که داروی مسکن جنگ را در درون خود هضم میکنیم نشئه ای احساس میکنیم شبیه نشئه همان کسانی که اهتمام می‌ورزیم از بین ببریمشان. اینان بنیادگرایان اسلامی را نیز شامل می‌شوند که همچون موجوداتی عجیب و غریب خشن و نامتمدن تصویر شدند. جنگ ماده مخدر مشابهی است. من از سالها پیش از آن بهره‌مند شده‌ام و مانند هر معتاد رو به بهبود هنوز هم بخشی از من وجود دارد که برای صراحت و سادگی و نشئگی جنگ لهله می‌زند. دلتنگ آن است و حسرتش را می‌خورد. اگرچه همزمان با زخم‌هایی که بر جا گذاشته دست و پنجه نرم می‌کنم. در فقدان کسانی که با آنان کار می کردم سوگواری می کنم و با درند خویی هایی که مشاهده کرده ام براحت تر بودم اگر شاهد آنها نمی بودم دست و پنجه نرم می کنم. بخشی از من، شاید بخشی از همه ما وجود دارد که در لحظه های معینی تصمیم می گیرد. بهتر است اینگونه بمیرم به جای آن که به زندگی کسالتبار و ملال آور روزمره بازگردم. در بحبوحه جنگ فرصت برخورداری از زیستن در لحظه‌ای مهیج و مقاومت ناپذیر، حتی اگر به معنای فراموشی مشخصی باشد، ارزشمند می نماید. اما به مجرد اینکه جنگ پایان می یابد نسبتاً ابلهانه به نظر می رسد. من از سال 1983 تا 1988 از صحنه‌های جنگ در السالوادور گزارش تهیه کردم. سرآخر یک حرکت عصبی غیر ارادی در عضلات چهره نصیبم شد. سه بار به دلیل دریافت خبرهای پنهانی دریافت شده مبنی بر اینکه گروه مرگ برای قتلم برنامه‌ریزی کرده است، سفارت آمریکا مرا از السالوادور بیرون برد. اما هر بار بازگشتم. من به نوعی تقدیرگرایی ناخوشایند مبتلا شده بودم. مطمئن بودم در السالوادور کشته خواهم شد. نمی توانستم و اکنون نیز نمی توانم به روشنی بیان کنم که چرا می بایستی نابودی خود را بپذیرم و به پیش باز آن بروم. سرانجام آنجا را ترک کردم و آخرین اقدامم در یک حالت جنون‌آمیز ناشی از خشم و تشویش بی اساس این بود که به بهانه اشتباه بی اهمیت و قابل درک یکی از کارمندان بخت برگشته شرکت هواپیمایی KLM در سالن فرودگاه کاستاریکا پریدم روی میز او و باهاش گلاویز شدم، در حالی که همکارانش گیج و مبهوت به اتاقکی پناه بردند. او را نقش زمین کردم. خون از سر و صورت من و او جاری شد. در طول پرواز تا مادرید خون دلم شده روی گونه هایم را پاک نکردم و هنوز هم که هنوز است اثر جراحتی را که با فرو کردن نوک قلم خود در گونه ام ایجاد کرد با خود حمل می کنم. من به بیماری جنگ مبتلا شده بودم. پاییز 1995، چند هفته پس از پایان جنگ در بوسنی، با دوستان بوسنیایی خود که رنج و صدمه فراوانی دیده بودند دور هم جمع شدیم. زن جوانی به نام لیلیانا، پدرش را که سرب بود به سبب خودداری از پیوستن به نیروهای سرب که شهر را محاصره کرده بودند از دست داده بود. لیلیانا چند روز پیش ناچار شده بود برود جسد پدرش را شناسایی کند. وقتی جسد را از زیر خاک یک پارک کوچک برای تدفین مجدد در گورستان بیرون می آوردند، از کنارهای تابوت آب بیرون می ریخته است. لیلیانا در تدارک مهاجرت به استرالیا بود. به من گفت آنجا با مردی ازدواج خواهم کرد که در مورد این جنگ هیچ چیز نشنیده باشد و فرزندانی به عرصه خواهم رساند که درباره جنگ و سرزمینی که زمانی وطنم بود هیچ حرفی به آنان گفته نشود. لیلیانا زن جوان و زیبایی بود. جنگ به اندازه کافی به او لطمه زده بود. گونه هایی گود افتاده داشت و موهایی خشک و شکننده. چند تا از دندانهای در حال خراب شدنش شکسته بود. پولی در بساط نداشت تا به دندانپزشک مراجعه کند. امیدوار بود بتواند در استرالیا دندانهایش را درست کند. با وجود این، تنها کاری که او و دوستانش در آن بعد از ظهر کردند تأسف خوردن و ماتم گرفتن به خاطر روزهایی بود که در ترس و گرسنگی به سر برده بودند. نظار و تحلیل رفته آماج گلوله های تیراندازان سرب کمین کرده در بلندی های مشرف بر شهر، آرزوی بازگشت آن روزهای پر از دردمندی و مهنت را نداشتند، اما اعتراف می کردند که آن روزها احتمالاً پربارترین روزهای زندگیشان بوده است. با نومیدی مرا نگاه می کردند. آنان را از زمانی می شناختم که هر روز صدها گلوله توپ و خمپاره بر سرشان می بارید. از وقتی که برای استحمام یا شستن لباس آب نداشتند، از هنگامی که در آپارتمان‌های سرد و تاریک که شیشه‌های شکسته پنجره‌هاشان را با پلاستیک پوشانده بودند، دور هم چمباتمه می‌زدند. نکته‌ای که بیان می‌کردند واقعی بود. حالت‌هاشان زائیده یأس و سرخوردگی از زمان حال سترون عبث و تهی بود. صلح بعد دیگر خلأی را آشکار نمود که شتاب برای جنگ مدتی آن را پر کرده بود. آنان یک بار دیگر تنها شده بودند، همچنان که احتمالاً همه ما نیز تنهاییم. دیگر بیش از این به آن احساس مشترک مبارزه خود را ملزم و مکلف نمی دیدند. دیگر برای ارتقا به اصالت و مقام قهرمانی فرصتی باقی نبود. بیش از این مطمئن نبودند که زندگی چه بود و چه معنایی داشت. رفاقت‌های قدیمی هر اندازه هم کاذب از میان رفته بود. رفاقت با مردان و زنانی که به دشواری می‌شناختندشان، کسانی که در واقع ممکن بود پیش از جنگ زیاد از آنان خوششان نمی‌آمد یا رغبتی به مصاحبت با آنان نداشتند. وانگهی شاهد بودند که تمامی فداکاری‌ها برای هیچ و پوچ بوده است. به آنان نارو زده بودند. رؤسای قدیمی و فاسد حزب کمونیست که یک شبه ناسیونالیست شدند، دوستان مرا از همان آغاز منازعه به گرداب مخمصه و فلاکت کشاندند. همان کسانی که از قبل رنج و عذاب مردمان معمولی و خوشخیال به مال و منال رسیده بودند، هنوز هم بر مسند قدرت جا داشتند. 70% مردم بیکار بودند. مردم درماندهی که به اعانه و صدقه جامعه بین المللی چشم دوخته بودند. آنان از دروغ جنگ آگاهی داشتند. از بریشخند کشیده شدن آرمانگرایی خود مطلع بودند و تلاش می کردند با توهمات در هم ریخته خود دست و پنجه نرم کنند. آنان جمجمه متبسم مرگ را که در پایان به طرفداری از جنگ داد سخن می دهد از نزدیک مشاهده کرده بودند. دریافته بودند هدف گروهی که زمانی در میان برخی از جوامع روشنفکری و به همان اندازه در میان خودشان متداول بود و اسم و رسمی داشت به دست فراموشی سپرده شده است. هنرپیشگان، سیاستمداران و هنرمندان برای دیدار یکدیگر تلاش و تقلا نمی کردند، کاری که تقریباً همیشه به منظور ارتقاء خودشان انجام می‌دادند. و با وجود این و با وجود همه اینها، آنان و همچنین من آرزو می‌کردیم که همه آن اوضاع بازگردد. سال بعد یک کارت تبریک عید کریسمس دریافت کردم. امضای لیلیانا از استرالیا پای آن بود. نشانی پستی فرستنده روی کارت نوشته نشده بود. دیگر هیچ خبری از او نشنیدم. بسیاری از ما بیقرار و ناراضی و ناکام هیچ چیز ارزشمندی در زندگی خود نمی بینیم. ما از زندگی انتظارهای بیشتری داریم و جنگ لااقل این احساس را در ما پدید می آورد که می توانیم بر حقارت و نفاق و تفرقه میان خودمان غلبه کنیم. هفته ها پس از حملات 11 سپتامبر شاهد بودیم که شهر نیویورک چگونه کمابیش با اکراه به زندگی معمولی خود باز می گردد. همان احساس نوستالژیک به آدم دست می دهد. حمله به ساختمان های مرکز بازرگانی جهانی نشان داد که مخالفان ما به جای آن که دنیای اخلاقی دیگری بیابند، در زمینه جنگ امروزی به خوبی آموزش دیدند. انفجارهای نمایشی، زبانهای آتش، قربانیانی که از طبقه‌های بالا خود را در آغوش مرگ پرتاب می‌کردند، ریزش آسمان خراش‌ها در منهاتان همه و همه مستقیماً از دنیای فیلم‌های هالیوود می‌آیند. در چه جای دیگری جز در دنیای صنعتی هواپیماربایان آماده خودکشی آموختند که انفجارهای چشمگیر و مرگ و نابودی بر فراز شهری بزرگ شکلی غیرعادی و مؤثر برای ارسال پیام است. آنان زبان آموزش داده شده را به درستی فرا گرفته بودند. آنان دریافته بودند که استفاده از خشونت بی‌نهایت علیه مردم بیگناه راهی است برای صدور بیانیه. در زمان جنگ جسدهای کشته شدگان اغلب پیام‌هایی همراه دارند. یک روز صبح زود گروه مرگ در السالوادور اعلامیه‌های تهدید به مرگ ما خبرنگاران را در دهان‌های نیمه باز کشته شدگان چپاندند و واشنگتن در مقیاسی بزرگتر برای ارسال پیام خشم خود از کشت و کشتار و جنازه‌ها استفاده می‌کند. ما این گونه پیام‌های آتش افروزانه را به ویتنام، عراق، سربستان و افغانستان ارسال داشته‌ایم. اسامه بن لادن سخن گفتن به زبان جنگ صنعتی امروزی را به خوبی آموخته است. رابرت مکنامارا وزیر دفاع آمریکا در تابستان سال 1965 حمله‌های هوایی و بمباران‌هایی را که خواه ناخواه هزاران تن از غیر نظامیان شمال سایگون را به کشتن می‌داد، به مثابه وسیله‌ای برای برقراری ارتباط و پیام رسانی به نظام کمونیستی هانوی تلقی می‌کرد. یکی از شرارت‌های پنهان جنگ این است که ما را وامی دارد تا کسانی را که رزمندگان بزرگی از کار در می‌آیند مورد تکریم و تحسین قرار دهیم و عذر و بهانه‌هاشان را در زمینه کشتار و قتل عام به نام دفاع از خود توجیه کنیم و معذورشان بداریم. ما پیمان‌های اتحاد با اسرائیل و روسیه را طراحی و حمایت کرده ایم و مثلث جهانی مشکوکی علیه تروریسم شکل داده ایم، مثلثی که اعتبار و حیثیتمان را در نظر بیشتر مردم دنیا به ویژه مسلمانان لکه‌دار می کند. تمام کسانی که با ما و متحدانمان مخالفت می ورزیدند، فلسطینی ها، چچن ها، افغان ها و عراقی ها، به طور ناگهانی در توده‌ای غیر قابل تشخیص در هم ریختند و خمیر شدند. آنان به همان اندازه برای ما ناشناخته و بیچهره‌اند که ما برای دشمنانمان. هنگامی که جنگ علیه تروریسم ادامه می‌یابد، زمانی که حمله‌های تروریستی ناخواسته بر زندگی ما تحمیل می‌شود، وقتی ما هرچه کمتر احساس امنیت می‌کنیم، پذیرش تمامی روش‌ها برای ناسزاگویی و یورش به دشمنان واقعی و خیالی دموکراسی ما را خدشه‌دار و از شکل اصلیش دور می‌کند. درست است که جنگ به زندگی سترون و عبس ما معنا می‌بخشد، اما در عین حال آدم‌کشان و نجات پرستان را نیز ارتقا می‌دهد. دیگه فکر می‌کنم فرصتمون تموم شده آقای رحیمی. بله؟
بله قربان.
بله. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
تا
فردا.
فردا در خدمت شما هستیم.
فردا هم میخواین کتابخونی داشته باشین یا برنامه معمول
بود؟ کتاب هست. اونا رو معرفی میکنم و فکر میکنم برسیم که یکی دو صفحه دیگه از این کتاب رو ادامه بدیم.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر.
سپاسگزارم.
خداحافظ.